سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و خوشحالم که جمعه دیگر است و ما با برنامه پاسخ به پرسش‌های مهاجرتی با شما هستیم. امروز برنامه شماره 134 رو اجرا می‌کنیم. 4 مرداد هست، 26 جولای 2019 و جمعه ساعت 9 شب به وقت تهران است. در مونتریال و تورنتو ساعت 12:30 و در ونکوور و غرب کانادا و امریکا ساعت 9:30 صبح است. چند نکته رو من قبل از اینکه وارد پاسخ به پرسش ها بکنم مطرح بکنم براتون، اینکه این برنامه به طور زنده در فیسبوک، اینستاگرام و سری پلتفرم های آنلاین دیگر دیده میشه، به علاوه این که شما اون رو در پرنیان.tv میتونید ببینید. کسانی که باکس جی الویز دارن در کانال 195 جی الویز ما رو میبینن و اونهایی که جادو تیوی دارن باز هم کانال ما رو در جادو تیوی میبینن و اخیراً هم این سیستم راکو در اون اپلیکیشن تماشاخانه پرنیان تیوی رو نشان میده که اون هم برای علاقمندانی که از اون سیستم استفاده میکنن قابل دسترس هست. ویدیوهای این برنامه هم بعداً در سایت های کنپارس پارس کانادا و همینطور فیسبوک، اینستاگرام به اشتراک گذاشته میشه و در تلگرام در کانال پارس کانادا که از شما میخوام که حتما عضو این کانال بشوید و اینستاگرام ما رو هم فالو کنید. خب، برای طرح سوالاتتون در این برنامه کافی است که اپلیکیشن کنپارس رو داشته باشید و در قسمت پرنیان تیوی تشریف ببرید و زیر باکسی که در ویدیو زیر ویدیوی من هست، در اون باکسی که در زیر ویدیو بنده هست، سوالتون رو مطرح بکنید. دقت بکنید کسانی که امکان دست به هر دلیلی دسترسی به اپلیکیشن ندارن، با وجود اینکه هم در اپل ستور هست هم در گوگل پلی، یعنی برای همه کسانی که از اپل یا اندروید استفاده میکنن در دسترس هست، با این وجود اگر که این دسترسی وجود نداره برای شما، به پرنیان.tv که بروید زیر باز ویدیوی بنده اون باکس رو میبینید و میتونید سوالتون رو مطرح بکنید. از طرح سوالاتتون در شبکه های اجتماعی خودداری بکنید، چون منده فرصت دیدن اون شبکه ها رو ندارم و اگر که سوالتون در این برنامه پاسخ نگرفت، لطف بکنید حتما به من ایمیل بزنید به info@canpars.com. از لطف شما بسیار سپاسگزارم. میریم سراغ اولین سوال که آقای سعید ملکی مطرح کرده. آقای سعید ملکی گفته که من 30 ساله هستم با مدرک تحصیلی لیسانس برق و 10 سال سابقه کار غیر مرتبط با مدرک تحصیلی با نمره آیلتس 7، به نظرتون چقدر برای برنامه اسکیل ورکر یا اکسپرس انتری شانس دارم؟ اینکه آیا بهتر یا سریعتر نیست دوره کالج یک ساله پذیرش بگیرم و بعد از اتمام آن اجازه کار بگیرم؟ خب، اینکه چقدر شانس دارید بایسته امتیاز شماری بشه. اول اینکه نوشتم برنامه اسکیل ورکر یا اکسپرس انتری. اکسپرس انتری اصلا برنامه نیست. اکسپرس انتری سیستمی است که برای جذب برنامه، برای جذب اپلیکیشن یا تقاضا در 3 برنامه مهاجرتی فدرال کار میکنه و یکی از اون 3 برنامه برنامه اسکیل ورکر فدرال هست. دیگری تجربه کانادایی است و آن دیگری هم ترید اسکیلز هست که به درد بیشتر دوستانی که در خارج از کانادا هستن خب طبیعتاً نمیخوره. اما در مورد شما، این که بدانید آیا شانسی دارید با آیلتس 7 یا نه، خیلی ساده است. تشریف ببرید در سایت expressentry.ir، یکی از وبسایت‌های مربوط به کنپارس هست. در اونجا اون فرم رو که به زبان فارسی هست پر می‌کنید. در لحظه به شما اسکورتون رو در اکسپرس انتری میدهد و اگر اون اسکور شما با آخرین درا مقایسه بشه، شما میتونید متوجه بشید که چقدر شانس گرفتن اینویتیشن دارید. به طور کلی عرض بکنم خدمت شما که بعید میدونم با آیلتس 7 این شانس رو داشته باشید. و اگر که در واقع اسکور شما در اکسپرس انتری الان این روزها زیر 430 هست هم خیلی شانسی ندارید. به این دلیل عرض میکنم چون با آیلتس 7 فکر نمیکنم شما به 400 برسید. ولی باید این کار رو انجام بدید. اینکه همیشه سابقه کارتون غیر مرتبط با مدرک تحصیلیتون هست، ارتباط سابقه کار با مدرک تحصیلی هیچ اهمیتی ندارد. لول کار ممکن است که در یک شرایط مهم باشه، ولی مرتبط بودن یعنی شما لیسانس برق گرفتید داری رفتید مثلا یه جایی حسابدار شدید هیچ ایرادی ندارد. خب این که آیا بهتر نیست یا سریعتر نیست که بیاید برای کالج یک سال پذیرش بگیرید، این دوتا کانسپت یا دوتا مفهوم کاملا جداگانه است و خب نسخه ای نیست که برای همه بشه توصیه کرد. شما ممکنه اگر که پذیرش بتونید بگیرید و به شما ویزا بدهند که این روزها یکم دادن ویزا داره سخت گیری میشه و هزینه اون تحصیل یک ساله رو هم بدهید، خب بله میتونه بهتر باشه. اما اگر شما در اکسپرس انتری امتیاز دارید واقعا خب نه، اون راه سریعتر لزوما نیست، چون وقتی شما درس میخونید و بعدش بعد حداقل یک سال کار بکنید تا الیجیبل بشید تا برنامه های دیگر، اگر سرعت رسیدن سرعت برای آمدن به کانادا ملاک باشه ممکن این کالج سریعتر بشه. اما اگر سرعت برای در واقع از زاویه گرفتن اقامت دائم کانادا باشه، لزوماً از طریق کالج اگر شما اقدام بکنید و بعد به عنوان دانشجو و بعد به عنوان شاغل اقدام بکنید، لزوماً سریعتر از این نیست که اگر الان در اکسپرس انتری شرایط دارید اقدام بکنید. بنابراین شاید بهتر باشه به جای اینکه این همه پول خرج بکنید و اینها، تمرکز بکنید نمره آیلتس بالاتر بگیرید و با نمره آیلتس بالاتر شانستون رو در اکسپرس انتری باز امتحان بکنید. به هر حال expressentry.ir رو حتما ببینید. احمد سعیدی میگه که اگر ثبت نام اولیه برای اکسپرس انتری انجام شود و 8 ماه بعد نمره آیلتس را به پروفایل اضافه کنیم، در زمان بررسی پرونده صرفه‌جویی میشود؟ خیر، هیچ خاصیتی ندارد. شما در اکسپرس انتری تا زمانی که دعوتنامه نگرفتید هیچ اتفاقی نیفتاد. وقتی دعوتنامه گرفتید خب 3 ماه فرصت دارید که پرونده‌تون رو بفرستید. حالا اینکه پروفایل شما در زمانی که دعوتنامه گرفتید 1 ماهه بوده است یا 12 ماهه تفاوتی نمی‌کنه. آقای رضا رشیدی پرسیده که شغل اپراتوری جرثقیل و 12 سال سابقه کار در برنامه اکسپرس انتری با اسکیل ورکر می‌شود شرکت کرد که بازیشون اکسپرس انتری یا اسکیل ورکر نمی‌شه. آیا اطلاع از بازار کار اون دارید؟ بله، اپراتوری جرثقیل بازار کار بسیار خوبی داره. اما شما با شغل اپراتوری جرثقیل نمیتونید در اکسپرس انتری شانس داشته باشید، مگر اینکه شما در واقع لایسنس اپراتوری جرثقیل رو از یکی از استانهای کانادا داشته باشید، اون وقت در اون قالب اسکیل ترید که عرض کردم اکسپرس انتری به شما این امکان رو میده که گرفتن اون اپراتوری جرثقیل، لایسنس یا جواز اپراتوری جرثقیل کار ساده ای نیست. از ایران شما نمیتونید کار بکنید، بعد حتما اینجا بوده باشید تا همچین اتفاقی بتونه بیفته. بنابراین شما روی این نمیتونید حساب بکنید. آرزو سال خوبی کرده است، نوشته در برنامه سرمایه گذاری کبک نامه‌ای به دستم رسیده که افسر به اشتباه میزان دارایی مرا ناکافی اعلام کرده و 60 روز هم مهلت توضیح داده که من ارزیابی مجدد املاک رو ارسال کنم. این نامه همان نامه آپدیت میباشد و معمولا چه مدت طول میکشه تا بررسی کنند و جواب بدهند؟ خب بله، این نامه راش در واقع حالا اسمش رو میتونید بزنید نامه آپدیت، در سیستم کبک بهش میگن نامه انتانسیون دو اوفو، و وقتی است که افسر قانع نشده به شما 60 روز فرصت داده و کانسرن یا نگرانی هاش رو گفته. این که به اشتباه دارایی مرا ناکافی اعلام کرده است، معمولا چنین اشتباهی نمی شود و به هر حال شما یک ارزیابی املاکی داشته اید، این روی پرونده شما بوده. اگر که اون ملک رو قبول نکرده یا اون ارزیابی رو قبول نکرده، علت دیگری دارد. به تعبیر دیگه میخوام این پیام رو به شما بدم که در ارتباط با اون نامه سرسری برخورد نکنید. خیلی خوب، یه گزارش ارزیابی املاک میفرستیم و تمام. اون نامه بایستی به شدت با دقت جواب داده بشود، یعنی بایستی بند بند اون نامه خوانده شود و تمام نگرانی های افسر یا سوالات افسر یا ابهامات افسر در این نامه که در این نامه منعکس میشه، عملا وقتی داره انشاء میکنه و داره توضیح میده که در بررسیاش به چه چیزایی دقت کرده و یا چه چیزایی رو کافی ندانسته، ممکنه در نهایت هم این رو تصریح نکرده باشه که اینو میخواد، ولی همینقدر که با دقت خونده بشه و مشخص بشه که نگرانی های افسر کجاها بوده و شما دونه دونه با مدارک و توضیحات بایستی اون نگرانی ها رو برطرف بکنید. تفاوت یک مجموعه خوب برای انجام کار شما با یک مجموعه حالا نچندان خوب همینه که اون دقت میشه. بنابراین شما در کیس شما بایستی که امیدوارم حالا کسی که کارتون انجام میده وکیل یا مشاورتون این دقت رو داشته باشه، بایستی بند بند نامه خوانده بشه و به تک تک نگرانی های افسر توجه بشه و براش یک راه حل پیدا بشه که چطور میشود این نگرانی رو برطرف کرد. بنابراین دقت زیادی رو به خرج بدید. صرفاً ممکنه هم البته همین باشه ها، ممکنه که از نظر افسر مثلا ارزیابی املاکتون قدیمی فرض بشه. معمولا اگر بیشتر از 12 13 ماه ازش گذشته باشه اون رو خیلی معتبر نمیدونن، ولی بعید میدونم که صرفاً این باشه. افسر کبکی که من میشناسم به این سادگی ماجرا رو نگاه نمی کن. سارا احدی میگه که میخواستم بدونم بدون داشتن سابقه کار به تنهایی مهم هست یا حتما باید مرتبط با نوع شغلی که برای مهاجرت انتخاب میکنیم باشد. شغلی که برای مهاجرت انتخاب میکنید اصلا معنی نداره. شما شغل برای مهاجرت انتخاب نمیکنید. کی اینو گفته؟ شغلی برای مهاجرت انتخاب نمیشه. سابقه کار مهم هست، ولی ارتباطش به رشته تحصیلی شما چندان مهم نیست. آنچه که در مورد سابقه کار مهم هست اینه که بیمه داشته باشد. یعنی شما براتون یه نامه ننوشته باشن که خانم سارا اینجا واسه ما کار میکرده. بایستی که سپورت در واقع مدرک دولتی داشته باشد. رضا عارفینیا میگه که اگر از تحصیل انصراف بدیم و برگردیم ایران، خب، و دوباره پذیرش بگیریم برگردیم کانادا، اگر ویزا و استادی پرمیتی که برای پذیرش اول گرفتیم دارای اعتبار باشد، میشه برای پذیرش دوم از آنها استفاده کرد؟ بستگی داره. اگر که اونجایی که دارید پذیرش میگیرید، اگر که یه فرق اساسی وجود داره که کبک باشید یا غیر کبک. اگر در کبک باشید، چون بحث CAQ هم مطرح میشه، اون وقت در واقع سطح تحصیل هم مهم هست. یعنی اگر شما در کالج پذیرش گرفتید و بعد میخواید برید الان در دانشگاه در فوق لیسانس پذیرش بگیرید، مشکل خواهید داشت، چون باید CAQ‌تون رو عوض بکنید. وقتی میخواید CAQ‌تون رو عوض بکنید یا CAQ جدید بگیرید، گرفتاری دارید. ولی به طور کلی مشکلی وجود ندارد و بایستی که به اداره مهاجرت البته این ماجرا اطلاع داده شود، که این اطلاع میتونه در زمان ورود باشه، وقتی دارید وارد میشید پذیرش جدید رو هم گرفتید و توضیح میدید برای افسر مهاجرت که این چه اتفاقی افتاده است. ولی به طور کلی توصیه نمی کنم که یه همچین کاری رو بکنید، برگردید ایران و یه همچین اتفاقی میفته، چون به هر حال میتونید با یه افسر سختگیر مواجه بشید و بعد حالا حداقل براتون گرفتاری و دردسرهای مقطعی رو ایجاد بکنه. بنابراین نرید ایران. اگر میخواید این کار رو بکنید، پذیرش جدید بگیرید و پذیرش جدیدتون رو ثبت نام بکنید، و وقتی که ثبت نام کرده اید اگر دارید میرید ایران، معلوم باشه که دانشجوی یه جای خاصی هستید و با احتیاط بیشتر این کار بکنید. من موافقم. پویا شفیعی میگه بنده یک پیشنهاد کاری با LMIA دارم. چالی. در صورتی که ویزه کار بگیرم آیا همسر بنده هم میتونه از همون ابتدا همراه من بیاید؟ بله. برای همسرتونم اوپن ورک پرمیت درخواست بکنید. حتما خدمت شما هست. یا کلن باید من ابتدا به کانادا برم و بعد از ورودی برم. بعد از مدتی برای همسرم اجازه ورود پیدا میکند یا همچی چیزی. خیر. شما از همون اول میتونید برای همسر عزیز ویزای کار باز بگیرید. خب رویا بهزادی نوشتن که لطفاً در مورد اینکه بعضی از مؤسسات مهاجرتی ادعا میکنن میتونن از شرکت‌های کانادایی برای شما جاب آفر بگیرن توضیح بدین. مؤسسه پیشنهاد دریافت جاب آفر واقعی با $18,000 رو داده، به نظر شما این هزینه پیشنهاد واقعی میتونه کلاهبرداری بشه؟ ببینید من نمیدونم، نمیتونم اسم این رو بگذارم کلاهبرداری، ولی اینها به هر حال کارهای اصولی و درستی نیست. در واقع چون اینها سوری هستند، یعنی به یک کارفرمایی یه صحبتی میکنن، یه پولی میدند و اون مینویسه که آره من اینو ایشونو میخوام و این کارو میکنه که در واقع نمیخواد. حالا شکلای مختلفی هم این کارو میکنن افراد. به طور اصولی غلط است چون کار سوریه. و هر زمان معلوم بشه که کار سوری انجام شده و این برحال واقعی نبوده، خب همه اونهایی که از این طریق این کار رو کردن رو گرفتاری میخورن. مشکلی که اینجا وجود داره این هست که خب برای بعضی از کارفرمایان متخلفی که وارد این ماجراها میشن یه سری این پولها شیرینه، بعد شروع میکنن تکرار کردن این ماجرا رو و کافیه که یکیش در بیاد. یعنی ممکنه که یک کارفرمایی 20 تا 30 تا از این کارهای سوری کرده باشه و بعد یه دفعه دولت حساس میشه به اینکه خب پس این همه کارمند و خارجی کجا داره میره و خب طبیعتاً میتونه گرفتاری درست بشه و به هر حال به نظر من کار سیفی نیست. حالا بماند که البته این رقم رو من نشنیده بودم، رقم 560,000 دلار شنیده بودم، ولی با 18,000 دلار خب شاید باید بیشتر احتیاط بکنید. در صورت من با یه همچین چیزی موافق نیستم. فردین میگه که بعد از ارسال فرم ارزیابی در برنامه متخصص شانس موفقیت رو گرفتم. الان نه زبان فرانسه بلدم نه انگلیسی، های برای مهاجرت این کار الان میتونم اقدام کنم؟ اول باید زبانم رو کاملیت بگیرم بعد اقدام کنم؟ شما بدون زبان هیچ کاری هیچ جایی نمیتونید بکنید. برای من اول بچسبید زبان بخونید و بعد اقدامات مهاجرتی داشته باشید. نادیا میگه که من ویزای تحصیلیم اومده اما اعتبار پاسپورتم تا 2020 هست. برای تمدید پاسپورت با وجود اینکه ویزا در پاسپورتم خورده چه باید بکنم؟ خب برید پاسپورتتون رو، پاسپورت جدید بهتون میدید. ویزا در پاسپورت قدیم است و شما با پاسپورت جدیدتون وارد میشید. دو تا پاسپورت رو در زمان ورود باید همراه داشته باشید و تا زمان اعتبار اون اعتبار اون ویزا با وجود اینکه در پاسپورت قدیمی شما هست امکان رفت آمد دارید. عرض کردم هر دو تا پاسپورت قدیم و جدید رو همیشه همراه داشته باشید موقع ورود و خروج، جان نه اینکه هر وقت تو خیابون راه میرید پاسپورتتون دنبالتون باشه. افسانه میرزایی میگه که اگر از طریق تحصیلی وارد کانادا، کسی که از طریق تحصیلی وارد کانادا میشه چون امکان داره کار مرتبط با رشته و سابقه کاریش دیدتر گیرش بیاد، آیا بهتر نیست داخل ایران دوره‌هایی مثل برنامه نویسی حسابداری رو بگذرونه و زمینه آشنایی رو داشته باشه و داخل کانادا فقط دوره کوتاه مدت برای گرفتن مدرک رو بگذرونه؟ کسی که از طریق تحصیلی وارد کانادا میشه خب خیلی خوبه که به هر حال رزومه‌اش رو تقویت کنه و اسکیلز بیشتری رو داشته باشه. حسابداری رو خیلی شاید بهترین کاری نباشه که شما میکنید، چون حسابداری که سیستم حسابداری اینجا بیشتر با سیستم مالیاتی مرتبط اون قسمتی که به هر حال پول سازه و شما سیستم مالیاتی کانادایی رو در ایران نمیتونید فرا بگیرید. اما برنامه نویسی چیز خوبیه که بدید یاد بگیرید، همیشه براتون کار ایجاد میکند. این رو خانم زهرا قدس آکی همون سوالی رو نوشته که آیا مؤسسه شما در زمینه جاب آفر فعالیت میکنند؟ در صورت فعالیت هزینه گرفتن جاب آفر شرکت کانادایی توسط مؤسسه شما چقدر؟ شرکت ما کار سوری نمی کند، کار غیر واقعی نمی کند، برای ما از این داستان جاب آفر رو نداریم خدمت شما و جاب آفر غیر واقعی برای کسی نمی گیریم. اما اگر کسی کارفرمایی رو در کانادا پیدا کرد و راضیش کرد که ازش به ایشون جاب آفر بدهد، ما کمک میکنیم که کارهای قانونیش انجام بشه و ایشون تشریف بیارن، هزینش هم اونقدرها نیست. آیا با حدود 30,000 دلار میتوان در مقطع فوق لیسانس هزینه 2 سال مقطع در دانشگاه تورنتو هم در رشته که بازار کار داشته باشد تحصیل کرد؟ لطفاً در مورد رشته‌های دارای بازار کار توضیح دهید. رشته شما چیه؟ بک‌گراند شما چیه؟ اینجوری نیست که راجع به همه رشته‌های دارای بازار کار حرف بزن. تقریبا همه رشته‌های فنی بازار کار داره. هر جا شما هنری دارید بازار کار داره. اگر نرید ادبیات عرب بخونید حتما بازار کار برای شغل شما هست. اینکه آیا با حدود 30,000 دلار میشه در مقطع فوق لیسانس کرد؟ خیلی روی مرز هستید، یعنی به هر حال برای ویزا گرفتن حداقل باید هزینه 1 سال رو داشته باشید که هزینه 1 سال 15,000 دلار هزینه دانشگاهتونه و هزینه زندگیتون حداقل 20,000 دلار رو در نظر بگیرید که بیشتر از این میشه. ولی به طور کل خیلی بعید نیست، به خصوص اگر اهل کار باشید با همون 20 ساعت در هفته کارتون رو هم بتونید انجام بدید، خیلی بعید نیست، ولی خیلی هم شانسی ندارید. خب سانا میگه که من برای فوق لیسانس از دانشگاه وسترن پذیرش گرفتم و بعد از طرف همون دانشگاه ویزا گرفتم بعدش از دانشگاه این چه شما هفته پیش این سوال مطرح کرده بودید، بعدش از دانشگاه کنکوردیا هم پذیرش گرفتم، میخوام بیام کبک برای سی ای کیو هم اقدام کردم، حالا با شروع ترم در سپتامبر بعد حتما بعد به وسترن برم، اگه به کبک برم شاید ویزای تحصیلیم رو به هم میزنه. شما هفته پیش سوال کردید و منم گفتم که با پذیرش کنکوردیا و سی ای کیو تون وقتی وارد دارید میشید به افسر مرزبانی بفرمایید که شما قبلا از دانشگاه وسترن اونتاریو پذیرش گرفته بودید، الان از دانشگاه کنکوردیا پذیرش گرفتید و سی ای کیو هم دارید و ترجیحتون اینه که برید به دانشگاه کنکوردیا و فکر نمی‌کنم هیچ مشکلی باشه و میتونید بیاید و دانشگاه کنکوردیا البته سی ای کیو تون داشته باشید، ولی موقع ورود میتونید هم چیکار بکنید. مصطفی تاج بخش میگه بنده 38 سال سن دارم و آیلتس 6.5 و 12 سال سابقه کاری مرتبط با رشته تحصیلی که کامپیوتر است، متأهلم و یه دختر 5 ساله هم دارم، در جمع امتیاز در اسکیل ورکر 2 امتیاز کم میارم، لطفا راهنمایی کنید. خب چجوری راهنمایی چی بکنم؟ شما باید آیلتس تون ببرید بالاتر. بله با آیلتس 6.5 شما شانسی ندارید، امتیازتون رو ببرید بالاتر درست میشه. چجوری؟ خوندن زبان. هستی فراتی نوشته که مدارک معروف معرف سابقه کار برای اقدام مهاجرت تقنیر متخصص کبک به چه صورت هستش؟ حتما ارائه سابقه سنوات بیمه لازم یا تاییدیه مهر از شرکت مهندسی متخصص نامه کافی این سال هم است. سابقه کار بدون بیمه به درد نمیخوره. در صورتی که به صورت پارت تایم در شرکت مشغول به کار بودید، مدارک معرف سابقه کار برای اقدام مهاجرت تقنیر متخصص کبک به چه صورت باید باشه؟ شما چه سابقه پارت تایم داشته باشید، چه سابقه فول تایم یا تمام وقت داشته باشید، بدون بیمه روی سابقتون حساب نکنید. هستی فراتی باز پرسیده که چنانچه برای مهاجرت ابتدا خودم اقدام به گرفتن ویزای تحصیلی بکنم. من فهمم کلمه اخص عربی رو ما باید چرا انقدر باید هر جای میرسیم استفاده بکنم. اگر برای مهاجرت ابتدا خودم اقدام به گرفتن ویزای تحصیلی بکنم، بعدن برای تغییر اون به اکسپرس انتری باز هم نمره آیلتس همسرم لازمه. تغییر چی به اکسپرس انتری؟ مگه ویزاست؟ مگه ویزای تحصیلی شما قابل تغییر است؟ شما ویزای تحصیلی میگیرید، درستون رو که خواندید ممکن است که برای اکسپرس انتری یا هر برنامه مهاجرتی دیگه الیجیبل بشید، در تون برنامه اقدام میکنید، چیزی به چیزی تبدیل نمیشه. حالا نمره آیلتس همسرم لازمه، نمره آیلتس همسرتون بسته به برنامه مهاجرتی داره که درش دارید اقدام میکنید، به اینکه شما ویزای تحصیلی گرفتید تشریف آوردید ربطی نداره. محسن، برای در اون برنامه مهاجرتی اگر آیلتس همسرتون لازم بود برای اینکه شما رو به اون سطح قابل قبول برسونه لازم است، وگرنه که نه. محسن میگه که در روش‌های جدید کارآفرینی استان اونتاریو بی سی که با 200,000 دلار اقدام می‌شود کل مبلغ غیر قابل بازگشت است. اساسا این مبلغ 200,000 دلار در چه زمینه‌ای باید خرج شود تا از سوی دولت به عنوان سرمایه‌گذاری حساب بشه؟ در برنامه کارآفرینی شما باید برید یه کاری رو راه بیاندازید و یه حالا ممکنه که یک پول امانی رو از شما بگیرن که به یه دلائلی که اون دلائل روشن است. اگر پول امانی از شما گرفته بشود همیشه قابل بازگشت. حالا بعضی استان ها اینو دارند که لزومن در بی سی آنتاریو نه، ولی وقتی میگن با 200,000 دلار یا با 400,000 دلار شما میتونید کنید، یعنی بایستی برید یه بیزنسی رو با ارزش 200,000 دلار رو اندازی بکنید، اون بیزنس مال شماست، یا 400,000 دلار یا هرچی. اون وقت وقتی که اون اتفاق افتاد ممکن است شما الیجیبل بشید برای اینکه در برنامه استانی نامینیشن بگیرید. اینکه برو شما برمیگردد یا غیر قابل بازگشت است رو نمیفهمم. من سال گذشته مجید سعیدی گفته من سال گذشته مدت 4 ماه و نیم مونترال بودم. چه خوب. خب جاب آفر هم گرفتم و چند روز LMIA من تایید شد و بعد مبلغ و چند روزه که احتمالاً من 255 دلار بابت ویزای کار کانادا واریز کنم. حالا چطور میتونم همسر فرزندم به خودم به کانادا بیارم؟ پسرم 6 و دخترم 19 سال است. خب شما وقتی که دارید درخواست ویزای کارتون رو میکنید برای اعضای خانواده هم درخواست ویزا بکنید، برای همسرتون هم درخواست ویزای اوپن بکنید و به راحتی میدم بتونید شلو تشریف میارید. اگرم ندادن که خب بعد از اینکه آمدید دوباره اقدام میکنید یا اینکه بالاخره مراجعه میکنید ببینید مشکل چیست. سمانه میگه معمولا میدن. سمانه میگه چه مدت بعد از ورود با ویزای تحصیلی میتونیم کار دانشجویی رو شروع بکنیم؟ سوال خوبیه. آیا اقدام خاصی لازم انجام بدیم؟ شما وقتی استادی پرمیتتون رو گرفتین همون تابستونی که آمدید نمیتونید برید سر کار، بعد ثبت نامتون رو کرده باشید. یعنی دانشجویی میتونه کار دانشجویی داشته باشه که ثبت نام کرده باشه، یعنی اگر در دانشگاه ثبت نام نکرده باشه حق کار هم ندارد. خب سوال سمانه رو جواب دادیم. میرسیم به سوال اردلان کامیار که سوالشون این هست آیا میشه دلار رو که در حساب بانکی نیست به عنوان تمکن مالی نشان داد؟ من حدود 25,000 دلار نقد دارم، چطور میتونم این رو به سفارت اعلام کنم؟ جواب این سوال رو بعد از یک میان برنامه کوتاه در خدمت آقای اردلان و دیگر دوستان خواهیم بود. با ما باشید. سلام، مرسی که تحمل کردید و با ما هستید تا پاسخ آقای اردلان رو بدیم. سوال بسیار خوبیه. نوشتن من پولم رو توی حساب بانکی ندارم، یه سری دلار خریدم گذاشتم توی گاف صندوق خونه و الان میخوام تمکن مالی رو نشون بدم. خیر، متاسفانه اون پول به هیچ درد شما نمیخوره، چرا که پولی که توی حساب بانکی نیست در واقع قابل اثبات نیست، وجودش قابل اثبات نیست. میخوای عکس بگیری از دلار بفرستی، میخوای چیکار کنی؟ اسکنشون کنی بفرستی بگی که آقا من این پولا رو دارم؟ چجوری میشه اثبات کرد که این مال شماست؟ و کلن دلاری که شما دارید رو بایستی یا برید حساب ارزی باز کنید تو هر بانکی که میخواد، یا این که برید ریالش کنید بذارید توی بانک. به هر حال به صورت اسکناس شما نمیتونید تمکن مالی اثبات بکنید. بله. و دلارام مسگر نوشته رجاینا چطور شهریه برای زندگی دانشجویی؟ بسیار بورینگ. آیا با تحقیقاتی که کردم 1600 دلار برای زندگی معمولی یک نفر در یک سوئد آپارتمان هزینه زندگی یک ماه کافی شما هم تایید میکنید؟ شهر گرانی نیست رجاینا، شهر جالبی هم نیست. اگر که مجبورید به هر حال رجاینا برید یا جایی مثل ساسکاچوان و ساسکاتون در واقع رجاینش دومین شهر بزرگ ساسکاچوان هست یا شاید بزرگترین شهرشه. برای دو تا شهر بزرگ بیشتر نداره. بزرگ که میگیم در حد مثلا 400-500 هزار نفر، نه اینکه شاید هم کمتر. یکی رجایناست، یکی ساسکاتون. و اگر که میتونید جای دیگری مثل مونتریال، تورنتو، اتاوا یا حالا ونکوور درس بخوانید یا حتی ادمونتون و کلگری، خب رجاینا بهتره که رجاینا رو نرید. ولی خب اینکه در ساسکاچوان هم سرما زیاد است، هم اینکه زمستان طولانی است، جمعیت کمه و به قول معروف فان زیاد نیست. ممکنه برای دانشجو حالا خیلی سخت نباشه که اگر امکانات رو اونجا پیدا بکنه، خب به هر حال درد میره درسش میخونه. اما برای کسی که امکان رفتن به جای دیگر رو داره، شاید خیلی قابل توصیه نباشه. میسن میگه من با ویزای تحصیلی دکتری در کانادا هستم و استادی پرمیت دارم. خب میخوام تغییر دانشگاه بدم، آیا این کار رایجی هست یا کار غیر اخلاقی است؟ اخلاق این وسط خیلی معنی نمیده. اگر شما دلیلی دارید برای اینکه دانشگاه تغییر بدید، معمولا دانشجوی دکترا خب خیلی نزدیک به استاد کار میکنن، ممکنه که حالا استاد شما ناراحت بشه. و اینم خدمت شما بگم، در رشته های مشخص، در هر رشته ای، معمولا استادان با هم در ارتباطن. بنابراین و بعد اون وقت ممکنه یه استادی اگر ببینه شما یه دانشگاه دیگری آمدی، برای سوال میشه که چرا، و ممکنه که با استاد قبلی شما صحبت بکنه، یا حتی ممکنه استاد قبلی شما اصلا دوست ایشون باشه، یا اینکه اصلا مطرح بشه ماجرا. بنابراین با این در این زمینه باید خیلی احتیاط بکنید. حالا اون بحث آموزشی ماجراست که حالا در دانشگاه ممکنه براتون مشکلاتی رو ایجاد بکنه. اما اینکه از من سوال میکنید در رابطه با ویزای تحصیلی، خب اگر دانشگاه تغییر بدید، اگر دانشگاه در استادی پرمیت شما مشخص شده باشد، میتونید مشکل پیدا بکنید. اگر مقطع عوض نمیشه و در کبک هم در کبک هستید، باز مشکل خاصی ندارید. اما اگر مقطع عوض میشه و در کبک هستید، مشکلات رو خواهید داشت. و هر حال دقت بکنید. مرتضی میگه که آیا فقط داشتن نمره زبان B2 در اسپیکینگ کافی است تا در سیستم آریما درخواست در FCSQ که بدون مصاحبه زبان پذیرفته شود و در بخش لیسنینگ نمره B1 داشته باشیم؟ شما دو تا B2 رو حتما بگیرید. یعنی احساس من این هست که فکر نمی کنم که به دیگه به کسی که B2 در اسپیکینگ و لیسنینگ نداره CSQ بده با این شرایطی که داره پیش میره. بنابراین حتما سعی کنید B2 اون یکی رو هم بگیرید. میلاد صادق میگه کسی که ارشد نرم افزار رو در کانادا خوانده با کسی که ارشد در ایران گرفته و در کانادا دوره کوآپ رو گذرانده از ارزش مد پیدا کنه کار تفاوت دارد؟ خب چرا، کسی که دوره در کانادا میگذراند، آخه اصلا نمیشه گفت. دو تا چیز مقایسه سیب و پرتقاله. ضمن اینکه فقط به این چیزا نیست که ارشد تو کجا خوندی، دوره کجا گذروندی، بعد ببینید چقدر سواد داری و رزومه کاریتون چیه، نمونه کارتون چیه. بخصوص در نرم افزار فرناز میگه آیا برای کار فریلنسری آنلاین هم اجازه کار لازمه؟ اگه بله تکس هم داره. شما اگر در کانادا کار بکنید، اگر رزیدنت کانادا باشید، درآمد داشته باشید، از هر طریقی که درآمد دارید باید تکس بدید. اما اگر که رزیدنت کانادا نیستید یا به هر حال در کانادا کار نمی‌کنید، فریلنسرها که لزوما برای کانادا کار نمی‌کنن، برای این بحث اجازه کار منتفی، اجازه کار بگید که چیکار کنید. اجازه کار وقتی در واقع لازم است که شما برای کارفرمای کانادایی دارید کار می‌کنید. فریلنسر در واقع کانترکتوره، اون داستانش چیز دیگه است. مرتضی میگه که بنده ورک پرمیت 3 ساله رو گرفتم، 1 سال دیگه ورک پرمیتم اکسپایر میشه، اگه در این 1 سال بتونم CSQ دریافت کنم، اگه مجبور به ترک کانادا بعد از اکسپایر شدن ورک پرمیت نیستم، آیا با داشتن CSQ و با وجود اکسپایر شدن ورک پرمیت مجاز هستیم در کانادا کار کنیم؟ بله. نه، اینطوری نیست که فکر کنید چون وقتی ورک پرمیتتون تمام نشده حتما باید کانادا رو ترک بکنید. اگر ببخشید تمام شد منظورشون PGWOP هست، یعنی پست گریجوییت ورک پرمیت. نه، اون ورک پرمیت تمدید نمیشه، ولی اگر هم تمام شد شما میتونید تا برید روی ویزیتور ریکورد و در واقع استاتوستون ویزیتور بشه. اگر CSQ رو داشته باشید و کار هم داشته باشید، مشکلی برای گرفتن ویزای کار ندارید. اگر که CSQ رو هنوز نگرفته اید، ممکنه کارفرمایی رو برابر یه جایی داشتید کار میکردید، اون کارفرما ممکنه برای شما حاضر باشه LMIA بگیره و شما رو قرار استخدام کنه. برای راهی برای اینجوری نیست که فکر کنید اگر اینطور نشد بعد کانادا رو ترک بکنید، همیشه راهی هست. ندا میگه پیدا کردن خانه برای کسی که در ترم زمستان وارد کانادا میشه کار مشکلیه. مشکل تر از وقتی است که شما برای سپتامبر وارد میشید، ولی غیر ممکن نیست. بعضی وقتا هم در واقع اگر در فصل غیر فصل نقل و انتقال مستاجرین وارد کانادا بشوید، بعضی وقتا فرصت بهتری هم براتون پیدا میشه. چرا؟ چون یک کسی میخواد خونش رو جابجا بکنه و پیدا کردن مستاجر هم در اون زمان کار ساده ای نیست. بنابراین برای شما میتونه فرصت باشه. آیا میشه همزمان برای PEQ و آریما اقدام کرد و هر کدام که زودتر جواب دادن رو ادامه دادن، سر چگونه میتونم دیگری رو لغو کرد؟ بله میشه، هیچ مشکلی هم ندارد. چگونه میشه لغو کرد؟ خودشون بعدا متوجه میشن که شما دوتا پرونده دارید به صورت موازی در سیستم، بهتون مکاتبه بهتون میکنم که کدومش رو میخواید نگه دارید، ولی با یک نامه میتونید ببندید، کاری ندارید. ارسلان میگه آیا با مدرک ارشد نرم افزار دانشگاه رجاینا میشه توی شهر بزرگ مثل تورنتو کار پیدا کرد؟ چه اشکالی داره؟ چرا نشه؟ چون دانشگاه رنگ پایین داره، تاثیر در پیدا کار و میزان حقوق داره. خیلی ببینید درگیر رنگ دانشگاه نباشید، بعد ببینید اینجا چی دارید، سواد چی دارید، رزومتون چی میگه، چی کار کردید، سوابق کاریتون چیه. اینجوری نیست که فقط نگاه کنم ببینم رنگ دانشگاهتون چه جوری است به شما کار بده. هرچند فارغ التحصیل از یک سری دانشگاه های تاپ مثل مثلا دانشگاه مگیل، خب خودش ایمپرسیوه، خودش تاثیر داره، ولی اینکه حالا فکر کنید مثلا دانشگاه رجاینا باشه یا دانشگاه اتاوا باشه یا دانشگاه کلگری باشه، دانشگاهی که خیلی حالا جز دانشگاه خیلی تاپ حساب نمیشوند، خیلی تاثیر داشته باشه؟ نه. بیمه و حقوق بازنشستگی در کانادا مثل ایران است؟ نه، قرار نیست باشه مثل هم. کسی که در 40 سالگی کار رو شروع میکنه، شرط بیمه و بازنشستگیش چطور میشه؟ چه کار میشه کرد برای تامین مالی دوران پیری؟ شما فعلا دوران پیری خیلی نگران دوران پیریتون نباشید. بله، کسی که در کانادا 20 سال کار بکند حقوق بازنشستگی میگیره. کسی که سنش از یه حدی بالاتر برود old age security میگیره. و اگر و حداقل 10 سال هم در کانادا زندگی کرده باشه. اگر که old age security شما و حقوق بازنشستگیتون کمتر از 15000 دلار در سال باشد، در این صورت دولت کسریش رو براتون در نظر میگیره و بهتون در واقع پرداخت میکنه. به تعبیر دیگه کسی مثل شما که 40 سالگی وارد کانادا میشه، بعد از بازنشستگیش در بدترین حالت سالی 15000 دلار حقوق بازنشستگی و حالا old age security و بقیه چیزها رو خواهد گرفت. حالا در مورد اینکه چه سنی old age security اینا میگیرن، من خیلی الان فرش نیستم، نمیدونم 65 یا 75. در مورد حال تفاوتش که با ایران خب خیلی زیاده، اما وقتی شما اینجا شاغل شدید، بایستی خودتون به فکر بازنشستگیتون گذشته از بحث سیستم باشید. راه های زیادی وجود داره. خرید بیمه های بازنشستگی است، خرید بیمه های عمر، در واقع میتونید یک پلن هایی رو بخرید و ماهانه براش پول بدید که شما رو در زمان بازنشستگی به طور کامل و قابل اتکایی حمایت بکنه. یک دوستی ما داریم اتفاقا در مونترال به اسم آقای علی پاکنژاد. این دوست ما آقای علی پاکنژاد متخصص همین چیز هاست، یعنی که حالا اگه کسی میخواد اطمینان بیشتری برای دوره بازنشستگیش داشته باشه و این کار رو بکنه، من تلفن آقای پاک نژاد رو هم همینجا اعلام میکنم برای دوستانی که ممکنه جذاب باشه برایشون این اطلاعات، و میتونن دوستان اگر مایل باشن با ایشون تماس بگیرن، ولی نه اینکه فقط زنگ بزنید اطلاعات بگیرید. اگر واقعا دغدغه شماست و یا در کانادا دارید کار میکنید و میخواید که این اطلاعات رو داشته باشید، آقای پاک نژاد شما تلفنشون هست 514-296-9071 علی پاک نژاد، متخصص بحث بیمه و بازنشستگی و اینها هستند و بسیار کارشون خوبه. رضوی میگه که خواستم بپرسم در برنامه سرمایه گذاری کبک تا کنون در محل فدرال تا کنون فایلنامه های چه تاریخی رو آپدیت کردن؟ الان حوزه ذهن ندارم که خدمت شما بگم و پرونده داره خوب جلو میره و انشالله بهتر هم خواهد شد. امیر محمدی از کرمان، در جای اسم و فامیل نمیشن، امیر محمدی از کرمان نوشتن من مهندس برق کنترل هستم، میخواستم بپرسم که برنامه های استانی مانند ساسکاچوان و آلبرتا چرا فعالیتی ندارند؟ و دوم این که آیا برنامه اکسپرس انتی فدرال شاخه بندی میشه؟ اکسپرس انتری اولا که برنامه نیست، از کردم سیستم است، برنامه میشه نیروی متخصص فدرال، شاخه بندی هم وجود نداره. اکسپرس انتری برای سه تا برنامه پرونده میگیره که برای کسی شمایی که در ایران هستید همون و این تحصیلات رو دارید، همون برنامه نیروی متخصص فدرال هست که میتونه در واقع در نظر گرفته بشه. اینکه چرا ساسکاچوان و آلبرتا برنامه ندارند یا فعالیت ندارند، آلبرتا رو خوب نمیدونم، چرا شاید از دولت آلبرتا پرسید. در مورد ساسکاچوان فعالیت وجود داره در یک سری رشته های regulated و غیر regulated، خب اتفاقاتی داره میافته. بهترین جایی که شما میتونید برای ساسکاچوان اطلاعات بگیرید و اقدام بکنید دفتر ما هست، بیش از 100 پرونده موفق رو ما در واقع رشته های regulated داشتیم و برایشون کارهای خیلی خوبی انجام شده. تقریبا فکر میکنم ریت رد ما صفر بوده در ساسکاچوان در رشته های رگولیتد. بنابراین حتما میتونید با ما در تماس بشید، فرم ارزیابی رو پر بکنید، ببینید بهترین آپشنی که برای شما روی میز هست چیست. امیر محمدی از کرمان با سوال دیگری رو نوشتن که چطور میتونم به طور اختصاصی با شما ارتباط بگیرم و سوال مطرح کنم که در اینجا قابل طرح نیست. ایمیل بزنید آقای محمدی از کرمان، ایمیل من info@canpars.com هست. مهسا میگه که من ای اپلای کردم و میخوام اینتنشن نشون بدم که از کبک میخوام برم. الان نیازی نیست که این کار رو بکنید، اما کلوز ورک پرمیت دارم که در صورتی که کارم و کبک رو ترک کنم استاتوسم در کانادا دچار مشکل میشه. من تا زمانی که اقامت نگیرم اسیر کار و استاتوسم الان در کبک هست. چی بگم به افسر؟ هنوز کار پیدا نکردم خارج از کبک. الان شما لازم نیست هیچ چیزی رو بگید به افسر یا کدوم افسر. شما فعلا ایتون اقدام بکنید، اپلای کردید، اگر نامه آمد براتون که شما اینتنشنتون رو اثبات بکنید که خارج از کبک میخواید زندگی بکنید و دریافت اقامت، به من مراجعه بکنید که راجبش صحبت بکنید. ولی تا قبل از اون هیچ اقدامی لازم نیست که شما انجام بدید. محمود میگه که بنده جزء 16000 اپلیکیشنی بودم که کنسل شد. در مونترال تحصیل کرده، متأهل و مونترال مشغول به کار و داره ورک پرمیت تا ماه جون 2020 هستم. در سیستم آریما هم دعوتنامه دریافت کردم و از طرفی آزمون اتفاق هم یک ماه آینده میدهم. با توجه به تغییرات اخیر شما کدام رو پیشنهاد میکنید؟ شما در سیستم آریما الان دعوتنامه دریافت کردید، همون دعوتنامه رو پیگیر بشید، نمره زبانتون هم بگیرید، پیگیر اون ماجرا باشید. در مورد با توجه به اینکه الان در مونترال هم دارید کار میکنید، وقتی نمره زبانتون رو گرفتید آپشن پی کیو هم براتون روی میز هست که به نظرم میتونید پی کیو رو هم پروندهش رو باز بکنید ببینید کدامش زودتر جواب میده و CSQ به شما میده و تا زمانی که هنوز سیستم در واقع به شما چیزی نگفته که شما چرا دوتا پرونده دارید، میتونید دوتا پرونده رو حفظ بکنید و ببینید کدام زودتر نتیجه میگیره. صمدی میگه که من خانم 38 سالمه، کارشناس اقتصاد. این چیه؟ آیلتس 7 میخواستن بنویسن فرانسه بید و واسه ویزه تحصیل و ویزه فرزندم که 9 سالش هست با ویزه توریستی وارد بشم میتونم اسکیل ورکر داشته باشم در خاک کانادا و اینکه اونجا برنامه فرانسه زبان ها رو شرکت کنم. اومدنتون در خاک کانادا و نیومدنتون از این باب هیچ تأثیری ندارد. بعضی از دوستان تصور میکنن که وقتی وارد خاک کانادا شدن یک گام به سمت مهاجرت برداشتن، در حالی که همچین چیزی نیست. در برنامه های مهاجرتی شرط این نیست که شما در، یعنی فاکتور این که شما کی هستید، اهل کجا هستید، از در کجا زندگی میکنید فاکتور تعیین کننده ای نیست. اصلا چنین فاکتوری وجود نداره. چون بعضی اصلا برام مراجعه میکرد، دیروز یک مشاوره من داشتم، یک خانمی اومده بود میگفتش که برای ایرانی ها چه برنامه های مهاجرتی وجود داره. برای ایرانی ها فرق نمیکنه، ایرانی باشید، کانادایی که لازم ند، آمریکایی باشید یا سوئدی باشید، هیچ تفاوتی نمیکنه که شما چه ملیتی رو دارید. فرق هم نمیکنه کجا زندگی میکنید. یکم پشت استودیو ما صدا زیاده، من نمیدونم چرا تمرکز من داره به هم میزنه. برحال تفاوتی نمیکنه که شما در کجا زندگی میکنید و اهل کجا هستید، ملیتتون چی هست. و برحال همه امکاناتی رو که الان شما در ایران دارید بعدن هم که آمدید در کانادا همونها رو دارید. در بعضی برنامه ها وقتی شما در کانادا هستید اگر کار کرده باشید یا درس خوانده باشید ممکن است الیجیبل بشوید که خب حالا اون استثنان. قاسمی میگه اگر در ایالت اونتاریو باشیم میتونیم هم راستا پرونده خودمون در اونتاریو از گروه متخصصین کبک هم شروع کرد، یا حتما باید در خاک ایالت باشیم. همین الان جواب دادم که اصلا تفاوتی نمیکنه که شما در کجا حضور دارید. در یک برنامه مهاجرتی وقتی میخواید اقدام بکنید تفاوت نمیکنه که در کدام نقطه کره خاکی زندگی میکنید و حضور دارید. آیا برای تور مسافرتی میشه درخواست ویزای توریستی به صورت مشترک داد؟ توجه کنید که مقصد مشترک از برنامه سفر مشترک است، برای اثبات پشتوانه در این امور چه صورتی باید اقدام شود؟ معمولا تورها رو کسانی که اون تورها رو برگزار میکنند این کاراشو میکنند اینجوری، و معمولا افراد به خودشون نمیتونن بیان آقا ما تور مسافرتی میخوایم بریم دست جمعی دور همه 10 نفریم مثلا به ما ویزا بدید، چنین چیز من نشنه. ولی به هر حال اونها هم ویزه هاشون رو اگر اقدام بکنند به طور کلی اقدام میکنند. آیا به نظرتون امتیازهای اکسپرس مجدداً به حدود 450-460 باز میگرده و اینکه در انتخابات اکتبر اگر تور دو انتخاب نشه برنامه فدرال تغییر خواهد کرد؟ به شدت امیدوارم که آقای تور دو انتخاب بشه. در حتی آقای تور دو قرار نیست انتخاب بشه، حزب لیبرال قرار است که برنده بشه. اگه حزب لیبرال برنده بشه آقای ترودو هم نخست وزیر خواهد بود. این که امتیازات مجدده بوده 450-460 باز میگرده، این یعنی پیشبینی بدون مبنا. من چطوری بگم؟ آقای برمیگرده یا برنمیگرده؟ ممکنه دفعه هم بیاد زیر 400، کسی نمیتونه این رو پیشبینی بکنه و سال غلطیست. در انتخابات اکتبر اگر آقای ترودو انتخاب نشود اینطور نیست که یه دفعه اگر آقای نخست وزیر عوض شد فردا بگه اندرو شیر که امیدوارم هرگز روی نخست وزیری رو نبینه فردا بیاد بگه آقا همه برنامه فدرال رو میبندیم، چنین چیزی نیست و اینرسی داره همه چیز و تا اتفاقی تغییر در سیستم مهاجرتی بیفته یکی دو سال زمان میبره که امیدوارم که هرگز اون اتفاق نیفته. در 10 سالی که کانزرواتیوا و محافظه‌کاران در واقع قبل از همین آقای ترودو 10 سال اینها حاکم بودن هیچ اتفاق مثبتی رو ما در کانادا در حوزه مهاجرت البته نمیشه گفت هیچ نقطه، چون بعضی وقتا برای کارهای انتخاباتی که میکردن یک حرکتایی میکردن که از کنترلشون خارج میشد مثبت تلقی میشد ولی این حزبی که حزب محافظه‌کار واقعا حزب خطرناکی است و برای ایرانیان اصلا مفید نیست که چنین حزبی حاکم باشه در کانادا، به خصوص اگر بخواد اکثریت بیاره، اگر اقلیت بیاره شاید. بر این به همه دوستان توصیه میکنم، به دوستانتون، آشنایانتون، به همه کسانی که در کانادا امکانه رأی دادن دارند، اکیداً تأکید بکنید که به لیبرال ها رأی بدن. هرچند که ما در حزب NDP هم الان کاندیداهای ایرانی داریم، ولی ما واقعاً نبایستی که به این ماجرا توجه بکنیم، بایستی که حتماً، چون حتی حزب محافظه‌کار هم احتمالاً کاندیدای ایرانی رو خواهد کرد، نمیدونم، چون لیست کاندیداشون ندیدم. دفعه پیش که خیلی سعی کردن یکی دو تا ایرانی رو هم توی لیستشون داشته باشه. به هر حال امیدوارم که ایرانیان عزیز، اونایی که اجازه حق رأی دادن دارن، یه دفعه خام رأی دادن به محافظه‌کاران به دلایل نچندان حالا متقن نشن. در برنامه سرمایه‌گذاری کبک، این رو آقای حسن زمانی سوال کرده که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک حدود یک سال است که پرونده‌ام در فدرال مانده. خیلی چیز طبیعی همچین نمانده. دوست دیگرم که بعد از من بود و شماره فایل نامرش بعد از من بود برای انگشت‌نگاری دعوت شده، آیا رسیدگی بعد از شماره فایل نامرش چه زمان می‌برد؟ امکان نداره که دوست شما پروندهش بعد از شما وارد سیستم شده باشد و زودتر از شما بررسی بشه. چنین چیزی امکان نداره. بعضی وقتا بعضی دوستان به هم همه حقیقت رو نمیگن. متاسف شما داریم. یعنی یک موکلی زنگ میزنه که آقا چه نشسته اید که فلان دوست من که بعد از من فایل شده الان فلان مثلا مدیکالش رو گرفت، فلان اتفاق در من پرندش اتفاق افتاد. خب چنین چیزی چون امکان نداره که بیفته توی سیستم، وقتی یه دونه ویزا آفیس امکان نداره که یک پرونده از یک جنس از یک پرونده یه جلو بیفته. خب من همیشه میگم که خب برو به دوستت بگو نامه فایل نامبرشو بده. و هیچ موردی هم پیش نیومده که این حرف درست بوده باشه. حالا ممکنه که طرف قصد نداره که در واقع گمراه بکنه، ولی حواسش نیست. فایل نامبرش رو 2017 گرفته، میگه 2018 گرفتم، یادش نیست. بنابراین شما هم اولا که یک سال اصلا دیر نیست، هیچ اتفاقی نباید بیفته تو این یک سال. دوما حتما از اون دوست عزیزتون برید فایل نامبر، نامه فایل نامبرش رو بگیرید و بعد مقایسه کنید ببینید که اصلا امکان داره که ایشون جلوتر از شما باشه. ضمن اینکه حالا دعوت به انگشت نگاری یک تحول بزرگ در پرونده نیست. امیر میگه من در پروسه فدرال نیروی متخصص کبک هستم، تیر ماه مدت یک سال از ارائه مدیکال من تموم شد، الان همچنان وضعیت من این پروسس است و مشکلی برای پرونده من پیش نیامده. خیلی غیر عادی نیست. همچنان باید منتظر بود؟ بله همچنان باید منتظر بود. الناز باز میگه که ما پرونده سرمایه گذاری کبک 220,000 تایی رو داریم، 24 ماه گذشته از دریافت فایل فدرالمون و هیچ نامه آپدیت و خبری برای ما نیامده. آیا جای نگرانی هست و چقدر باید منتظر بمونیم؟ جای نگرانی نیست و فکر نمیکنم خیلی زیاد دیگه باید منتظر بمانید. ولی 220,000 بعد. پریسا عارف میگه که انگشت نگاری برای ویزای توریستی برای سایر ویزاها مثلا سرمایه گذاری مورد قبول هست؟ نه. ما ویزاها رو نه، ما دو مدل ویزا داریم، ویزای موقت، ویزای اقامت دائم. انگشت نگاری که برای ویزای موقت شما شده و ویزا گرفتید اومدید کانادا، برای پرونده مهاجرتیتون که ویزای اقامت دائم است قابل قبول نیست. واسه دوباره انجام بدید تا اگه ما گذشته انجام بدید. خب پژمان آرمان‌خواه میگه نحوه دعوت پدر و مادر یک مقیم برای ویزای توریستی به کانادا چگونه است؟ آیا نیاز به تمکن مالی دارند یا مقیم دائمی تمام مسئولیت آن را به عهده بگیرند؟ سفارت کانادا اگر شما بنویسید که 2,000,000 دلار هم در حسابتون دارید، هیچ کردیتی به اون پرونده نمیده. تمکن مالی رو باید اونهایی بدهند که میخوان بیان کانادا، یعنی پدر و مادرتون. دعوت کردن از پدر مادرم، خب این نامه دعوت می نویسید که میخواید در این تاریخ تا اون تاریخ پدر مادرتون با شما باشن، می نویسید که در خونه شما زندگی میکنن، هزینه های خورد و خوراک ترانسپورتیشنشون هم به عهده میگیرید، اما بعد بنویسید که خودشون پول کافی دارن، میتونن هزینه های بلیتشون رو بدن، هزینه های اقامتشون رو بدن، فلانش رو بدن، و بنابراین اصلا از این زاویه فکر نکنید که اینکه شما کار دارید یا درآمد دارید تأثیری در این ویزا دارد چندان. بیشترین فوکس یا بیشترین تمرکز روی این هست که خودشون چقدر توان مالی دارن. محمد امین تکروستا نوشتن اگر در کانادا با ویزای اوپن ورک پرمیت 1560 ساعت کار رو در کمتر از یک سال مثلا 9 ماه پر کنیم، به عنوان یک سال سابقه کار کنید، از سیستم اکسپرس انتری لحاظ می شود؟ خیر، لحاظ نمی شود. شما بایستی که یک سالتون تمام شده باشد و در اون یک سال فول تایم کار کرده باشید که حداقل فول تایم 30 ساعت در هفته است. یعنی شما نمیتونی بیا 60 ساعت کار بکنی در هفته بگی خب حالا من 6 ماهه میتونم الان یک سال تجربه کار کانادایی رو دارم. چنین چیزی نیست. مینا میگه آیا خروج اسکناس دلار از کانادا به ایران محدودیت دارد؟ محدودیت ورود به ایران که خب ندارید، هر چقدر میخواید اسکناس وارد بکنید خوشحالم میشن. خروج اسکناس از کانادا معمولا اسمش محدودیت نیست، ولی بایستی دکلر بشود و ممکن راجع منشأ سوال بشه که این پول کجا میره و اینا، این درد سر. اگر میخواید پول جابجا بکنید هرگز اسکناس جابجا نکنید در مرزها، کار بسیار غلطی است. شما چه میخواهید بیایید کانادا و پول بیارید، چه میخواهید از کانادا بروید و پول ببرید، پولو بدید صراف براتون جابجا کنه. ممکنه یکم هزینه داشته باشه، ولی ممکنه که خیلی از دردسرها رو از شما در واقع سیو بکنه. و آقای روح الله نوشتن که برای اقامت کاری امتیازات من تقریبا 420 است، امکان دارد بتوانم فقط از طریق برنامه‌های استانی اقدام کنم، یعنی که برای برنامه فدرال باید ابتدا ثبت درخواست کنم بعد استانی در امتیاز باید دعوتم از طریق استانی؟ برنامه استانی چیست؟ سوال جواب نداره. حداقل چیه؟ بس شما باید پروفایلت رو در اکسپرس انتری داشته باشی. حالا اگر یک استان مثل استان آنتاریو به دلیل شغل شما علاقمند شد به پروفایل شما، شما رو انتخاب می‌کنه. از قبل اعلام نمیشه که آقا الان استان آنتاریو می‌خواد آنهایی رو که انقدر هستن رو بگیره. و این اتفاق میفته. بنابراین شما پروفایلتون رو داشته باشید و با حداکثر امتیاز تا ببینید چه میتونید بکنید. اگه میتونید نمره زبانتون رو ببرید که از 420 یکم بیاد بالاتر، ای بسا دعوتنامه هم بگیرید. لیلا میگه که من 32 ساله هستم، متأهل، دارای یک فرزند، فوق لیسانس پرستاری، سالمند دارم، با چه روشی میتونم مهاجرت کنم که شانس بالاتری داشته باشم؟ لیسانس پرستاری سالمند دارن. ببخشید. خب برای شما و همه دوستان عزیزی که مثل شما چنین سوالی دارن، یعنی میگن که من اینقدر سالمه و این تحصیلاتمه و این سابقه کارم، توصیه میکنم که فرم ارزیابی ما رو در وبسایت canpars.com تکمیل بفرمایید و اون وقت ما بررسی میکنیم که چه برنامه ممکن برای شما مناسب باشه. از اینکه با ما همراهی کردید بسیار سپاسگزارم. ما سوالاتمون رو امروز تمام کردیم. بیش از 48 سوال رو ما امروز جواب دادیم. مطمئن هستم بسیار سوالات دیگر فرصت این که روی مانیتور من بیان رو پیدا نکردن، چون از یک زمانی به بعد دوستان در واقع سوالات رو می‌بندن. امکان جذب سوال دیگه نیست. یعنی اگر ما سوالات رو نبندیم از ابتدا تا انتهای برنامه فکر می‌کنم بیش از 200 سوال دریافت بشه. با این وجود چون توان ما محدود هست، زمان ما محدود هست، متاسفانه نمیتونیم از این حدی بیشتر سوال جواب بدیم و فکر می‌کنم 48 سوال برای یک ساعت آمار خوبی است. اگر سوال شما فرصت طرح پیدا نکرده، لطف بکنید حتما به من ایمیل بزنید به info@canpars.com و من به شما جواب خواهم داد. اگر که مایلید شرایطتون رو بررسی بشه، در شرایط شما بررسی بشه برای اقامت کانادا، فرم ارزیابی ما رو در سایت canpars.com تکمیل بفرمایید. برای دریافت خدمات از کمپارس بهترین روش تکمیل فرم ارزیابی است و یا ارسال ایمیل به info@kanpars.com. سعی کنید از تماس تلفنی و دفاتر خودداری بکنید، چون حجم تلفن‌ها زیاده و ممکنه که شما نتیجه مطلوب رو نگیرید و اونطور که باید سرویس نگیرید. دفاتر ما در کانادا در تورنتو، ونکوور و مونتریال هست. بیس ما در واقع خود من در دفتر مونتریال حضور دارم، گاهی در تورنتو میرم و به ندرت در ونکوور حضور دارم. دفاتر همکاری رو ما در تهران، اصفهان و شیراز داریم که در واقع طرف همکار ما شرکت کاریابی بین‌المللی سرزمین نیکان هست که آدرس دفترشون در تهران، اصفهان و شیراز رو هم شما در سایت kanpars.com دارید. از اینکه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم و شما رو تا برنامه بعدی ما که برنامه 135 خواهد بود در جمعه آینده 9 شب به وقت تهران به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.